رسیده بشیم با حضرت علی صحبت
واقعا میکردن. میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
اتفاقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند بزرگ. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ. با برنامه بوتیقا همراه شماییم و امیدواریم که در حدود 30 دقیقه پیش رو آنچه تقدیم شما خواهد شد مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. برنامه بوتیقا هر روز با مطالب و موضوعات گوناگون تقدیم حضور شما میشه و یک شنبه ها اختصاص داره به مرور و بررسی مطبوعات به ویژه مجلات فرهنگی. با جناب دکتر امیر دبیری مهر همراهیم در بوتیقای یک شنبه ها، کارشناس و سردبیر این برنامه. آقای دبیری مهر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حکیم معانی و شنوندگان محترم برنامه بوتیقا.
سلامت باشید. این شماره ظاهرا قرار است درباره اندیشه پویا صحبت کنیم. کدام شماره اندیشه پویا؟
مجله اندیشه پویا سال نهمی هست که داره منتشر میشه و در میان مجلات فکری و فرهنگی جایگاهی پیدا کرده. شماره 72 اندیشه پویا در واقع ویژه نوروز 1400 منتشر شد.
آها.
که در واقع حالا به یه تعبیر
مدتی هم ازش داره میگذره،
میشه گفت اسفند و فروردین. بله. بله، اسفند 99 و فروردین 1400 هست. در حدود 212 صفحه مجله منتشر شده با قیمت 45,000 تومان که نوشته استثناءن، چون یه مقدار قیمتش هم رفته طبیعتا. بله. بالا. و در مورد این مجله صحبت میکنیم.
من خب چون قبلا راجع به اندیشه پویا صحبت کردیم، قاعدتا دیگه این دفعه با سردبیر یا مدیر مسئول یا از
خیر نیازی نیست
مجله اندیشه پویا با کسی گپ نخواهیم زد. احتمالا شما میخواید بپردازید به سرفصل هایی که این مجله داره و احیانا بعضی از مطالب اون رو هم برامون بیشتر راجع بهش حرف بزنید که ببینیم کلن فضای مجله از چه قراره. درسته؟
بله دقیقاً.
خب پس بذارید یه فاصله بگیریم، بریم برگردیم، بیشتر راجع به اندیشه پویا صحبت کنیم. شنوندگان عزیز و محترم، متشکریم از این که همراه ما هستید در برنامه بوتیقا، بوتیقای یک شنبه ها که میپردازه به بررسی و تحلیل مطبوعات به ویژه مطبوعات فرهنگی. و در این برنامه قرار داریم درباره اندیشه پویا خدمت شما صحبت کنیم. شماره 72 این نشریه که فرمودن آقای دکتر امیر دبیری مهر کارشناس برنامه، اسفند منتشر شده و در واقع ایدانه این مجله به شمار میره. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید از کجا میخواید شروع کنید صحبت راجع به شماره 72 اندیشه پویا.
طبیعتاً باید به روی جلد مجله بپردازیم. روی جلد مجله به صادق هدایت اختصاص پیدا کرده و عکس صادق هدایت هست. از این نظر برای من جالب بود در مجله اندیشه پویا که حالا غیر از اینکه آقای جلال توکلیان نویسنده زبردستی هست، ایشون اومده از زبان صادق هدایت زندگی خودش رو روایت کرده و مطلب خوندنی هست.
کار جالبی.
بله، جدای از اون کار خوبی که انجام شده، بچه های اندیشه پویا و تحریری اندیشه پویا رفتن روزنامه های سال 1330 رو ورق زدن و واکنش های اون زمان نویسندگان، روشنفکران، متفکران نسبت به مرگ صادق هدایت رو بازتاب دادن.
چه کار جالب.
خیلی کار جالبه، خیلی خوندنی شده، یعنی چندین صفحه خوندنی آدم هیچ بخشش رو نمیخواد از دست بده. یه کار جالبتری در این بخش انجام دادن، انصاف رو رعایت کردن، نظر مخالفین و موافقین رو کنار هم قرار دادن.
صحیح.
به نظرم پرونده خوبی در اندیشه پویا منتشر شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. برمیگردیم باز هم درباره اندیشه پویا و این شماره همراه با شما صحبت خواهیم کرد انشاءالله. شنوندگان عزیز و محترم، برنامه بوتیقا است آنچه که تقدیم حضورتون میشه. برنامه بوتیقای یک شنبه ها که اختصاص داره به بررسی و مرور مطبوعات و مجلات فرهنگی، همراه با جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، کارشناس محترم برنامه. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و به بررسی اندیشه پویا شماره ی هم برنامه میپردازیم. آقای دکتر، خواهش میکنم، داشتید راجع به فصل‌های مختلف شماره 72 اندیشه پویا میفرمودید.
در این شماره یک گفتگوی جذابی صورت گرفته با یکی از چهره‌های واقعا ماندگار و ارزشمند حوزه ترجمه زبان فارسی و از همه بالاتر ویراستاری، اون هم استاد احمد سمیعی گیلانی است.
خدا سایه‌شون رو حالا بر سر بله فرهنگ این مملکت مستدام بداره. بله،
ایشون اخیراً 100 ساله شدن.
بله،
و به تعبیر شما درست هم اشاره کردید، انشاءالله سالهای سال سرزنده باشن. گفتگوی خوبی با آقای احمد سمیعی گیلانی صورت گرفته به مناسبت 100 سالگیشون. ایشون دو سه تا نکته جالب گفتن در این گفتگو. البته من مشروح خب گفتگو رو توصیه میکنم دوستان شنوندگان ما برن خودشون مطالعه بکنن. یه جا ایشون میگه که من مفیدترین دوران این 100 سال زندگیم یه 1.5 سال بود که در بوداپست بودم و در اونجا یک کار کنفدراسیون دانشجویان فعالیت میکردم، مسئول حالا روابط عمومی و ارتباطات بودم، به خاطر اینکه با افراد مختلف از کشورها و ملتهای مختلف در تعامل و ارتباط بودم. اون 1.5 سال بسیار سالهای پربرکتی در زندگی من بود. برای من خیلی جالب بود نوع نگاه ایشون که میگه اون 1.5 سال یک طرف، این 98.5 سال دیگه یک طرف. یه بخش دیگه ای از این گفتگو برمیگرده به رابطه آقای سمیعی گیلانی با سیاست. ایشون میگه من از زمانی که از سیاست بریدم دیگه به سیاست بر نگشتم، چون احساس میکردم که اتلاف وقت و بتالت پرداختن به سیاست. ازش میپرسه که یعنی الان شما مسائل سیاسی رو پیگیری نمیکنی؟ میگه نه، اتفاقا به دقت پیگیری میکنم، اما هیچ اظهار نظری نمیکنم و هیچ فعالیتی در این حوزه انجام نمیدم. چرا این اتفاق افتاده؟ آقای سمیعی گیلانی میگه من سرخورده شدم. میگه اون زمان که به حزب توده پیوستم با یک آرمانی وارد عرصه سیاست شدم، ولی وقتی چهره واقعی استالین بعد از مرگ او برملا شد در دنیا و خود نظام اتحاد جماهیر شوروی برملا کرد چهره واقعی استالین رو و بعد کتابهایی نوشته شد، دچار سرخوردگی شدم که چرا به حوزه سیاست توجه کردم که امثال استالین نامداران عرصه سیاست بودن. باز خیلی اینجا جالب بودیم.
بله، نکته است.
بله، و آخرین نکته مصاحبه آقای سمیعی گیلانی که خیلی جالبه، ازش سوال میشه در آخر مصاحبه که شما تو این 100 سال کدوم روشنفکر رو در ایران میپسندیدی یا او رو مثلا واجد ارزش میدونستی؟ میگه هیچ کس. میگن مگه میشه؟ میگه ما اصلا در ایران روشنفکر نداریم. و این بحث رو مطرح میکنه، بعد میگه یعنی چی روشنفکر نداریم؟ یه تفسیر و تعبیری آقای سمیعی گیلانی از منزلت روشنفکری داره که قابل تأمله. البته میگه روشنفکر کسی هستش که در حوزه‌های مختلف دانش تخصصی داشته باشه در حوزه‌های مختلف مربوط به فرهنگ و کشور و جامعه خودش. مثال میزنه از موسیقی، میگه شما یه روشنفکر نام ببرید در ایران که موسیقی این کشور رو دقیق بشناسه. میگه ما موسیقیدان داشتیم که خوب موسیقی ما رو میشناخت، ولی لزوما روشنفکر نبود. به نظرم یک نگاه انتقادی جالبیه و بالاخره از زبان آقای احمد سمی گیلانی
جامع الاطراف تعریف کردن روشنفکر خودش نکته است.
بله بله.
خب از پرونده جناب سمی گیلانی خارج میشه.
بله بله. یه بخش جالب دیگه ای داره که به برنامه بوتیقای ما هم یه جورایی ارتباط پیدا میکنه، چون به مطبوعات برمیگرده. یه کار نوآورانه ای کردن برای بچه‌های اندیشه پویا. اومدن سه تا روزنامه نگار قدر و قدیمی قرن رو، آقای فریدون صدیقی که خدا حفظشون کنه،
بله،
جناب آقای سیروس علی نژاد و آقای منصور روحبانی، این سه نفر رو اومدن بهشون گفتن شما فرض بکنید میخواید از روزنامه نگاران این مثلا یک قرن اخیر یه تحریریه بچینید، برای روزنامه یه تحریریه بچینید، برای مجله تحریریه بچینیم.
کار بامزه.
آره، خیلی کار به نظرم نوآورانه جالبیه و این سه بزرگوار و سه عزیز ما هم همین کار رو انجام دادن و از افرادی نام بردن، از قدیمی ها نام بردن، از جدیدا نام بردن که ما یه وقتی تبلیغ نشه دیگه اسمی ازشون نمیبریم.
ولی حاصل کار باید خیلی جذاب
باشه. بله بله، به نظر من هم کار جالبی در اومده.
دیگر ما هنوز فکر میکنم خیلی مطلب رو،
بله، خب خیلی هم باعث خوشحالی من هست که میتونم به موضوعات دیگه هم بپردازم. یک بخشی داره اندیشه پویا به عنوان رفتگان سال 1399.
آخ آخ.
بله واقعا وقتی که نگاه میکنیم به این بخش به تعبیری در یک نگاه از نگاه از بالا، فکر میکنم ما نداشتیم سالی بله. مثل سال 99 اینقدر خسارت در حوزه سرمایه های انسانی در حوزه بله هنر، فرهنگ، فکر، اندیشه، فلسفه و غیره واقعا ما نداشتیم. یعنی هرچی شما ورق میزنی هی اسامی چهره ها، تجربه خودم برای شما بگم واقعا یه وقت شک میکردم مگه این بنده خدا هم فوت شد امسال.
بله اینقدر اسمها و چهره ها زیاد بود امسال که اصلا واقعا خیلی عجیب.
بله واقعا تأسف بار هست این اتفاق و چقدر باید بگذره و چقدر ما باید فرایندهای آموزشی و تربیتی و اینها رو طی بکنیم تا چنین افرادی جایگزین
بله.
بشن از
بله.
نسل‌های بعدی. این یه بخشی از مجله اندیشه پویا هست. یه پرونده جالبی رو اندیشه پویا پرداخته بهش به نام پرونده 50 روشنفکر و سیاستمدار قرن
ایرانی.
بله، چون ما در سال 1400 قرار گرفتیم و در واقع سده 14 هم تمام شد به تعبیری، این کار به نظر میاد کار جالبی است دیگه که ما بیایم ببینیم که در قرن گذشته چه روشنفکران سیاستمدارانی رو داشتیم.
آها، روشنفکرانی که مشخصا سابقه و رویکرد سیاسی هم دارن.
بله بله. یا یه...
البته خب تو این 100 ساله اغلب روشنفکران همچین سابقه‌ای رو داشتن در ایران.
دقیقاً. یعنی حالا به یه تعبیر دیگری میشه گفت که یکی از این دو وجه رو این افراد داشته باشن.
یک.
بله بله. یا یک روشنفکر تأثیرگذاری بوده باشن با گرایش های سیاسی، یا سیاست مداری باشند که روکرد های فرهنگی و
فکری
بله بله دقیقا داشته باشند. خب این یک پرونده مفصلی است، یه 50 تا رو انتخاب کردن و در مورد اونها صحبت
و هر کدومشون مقالات جداگانه دارن.
خیلی مختصر بر از این 5 آره اگه می‌خواستم شاید
خیلی میشد
یک مجله
چند
مجله میشد. 50 تا رو انتخاب کردن، تعدادی از اینها رو برخی نویسندگان در مورد اونها
نوشت،
مقالاتی رو نوشتن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. اجازه بدید که باز هم یک فاصله بگیریم و برگردیم مجدد در خدمتتون باشیم. عزیزان شنونده، خوشحالیم که همچنان ما رو میشنوید. برنامه بوتیقای یک شنبه ها رو که اختصاص داره به تحلیل و بررسی نشریات و مجلات فرهنگی، همراه هستیم با جناب دکتر امیر دبیری مهر، کارشناس برنامه، و درباره اندیشه پویا شماره 72 همراه بهشون صحبت میکنیم. آقای دکتر، ما دقایق بیشتر از برنامه باقی نمانده، فکر میکنم نمونه هایی از مطالعه مجله رو تو این فاصله بگید، یا نمیدونم میخواید باز هم سرفصلهای مجله رو،
اگر شما هم موافق باشید به اون بخش جذاب مجلات کتابخانه بپردازید.
بله بسیار.
بله، در این شماره اندیشه پویا 70 کتاب برتر سال در سال 99 انتخاب شدن.
70 کتاب.
برای من جذابترین بخش اندیشه پویا این بخش بود واقعا،
در حوزه‌های مختلف دیگه.
بله الان همون میخوام اتفاقا توضیح بدم. در 7 بخش، یعنی 7 بخش رو متمایز کردن، در هر بخش 10 کتاب برتر رو اندیشه پویا انتخاب کرده. البته خب حالا انتخاب اندیشه پویا وحی منزل نیست و سلیقه دست‌اندرکاران اون مجله هست، اما خب کار ارزشمندیه، جزو اون کارهای خیلی خوبیه که دست کم اگه شما تصور بکنید یک نفری به یکی از این بخش‌ها علاقه داشته باشه، میتونه 10 تا کتاب رو تا پایان سال دست کم مطالعه بکنه. این بخش‌ها یکی حوزه فکر ایرانیه، 10 تا کتاب در حوزه فکر ایرانی، یعنی نویسندگان ایرانی که دست به نوعی نظریه پردازی زدن.
نظریه‌پردازی در حوزه اندیشه.
بله، برای مثال اشاره بکنم کتاب هویت ایران جناب فخرالدین عظیمی رو انتخاب کردن در این بخش به عنوان کتاب نخست. ما اگر خاطرتون باشه مجله نگاه نو رو که بررسی کردیم،
بله،
ماهای قبل به مصاحبه مفصل آقای میرزایی با آقای فخرالدین عظیمی، بله، اشاره شد. بخش دوم خاطرات و اسناد هست. البته در من یه برگردم اونجا که گفتم فکر ایرانی، استثناا اینجا با آقای عظیمی گفتگو هم صورت گرفته. بله، یک گفتگوی مفصلی صورت گرفته. در بخش بعدی که خاطرات و اسناد هست، کتاب‌های مختلفی 10 تا کتاب انتخاب شدن. کتاب خاطرات الله‌یار صالح به روایت اسناد ساواک هست در 2 جلد، و کتاب خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 76.
بله،
که خب من این کتاب رو خودم هم در موردش چند نقد نوشتم و منتشر کردم، به نظر میاد انتخاب جالبی بوده. بخش بعدی سری بریم.
بله بله،
اندیشه سیاسی هست.
بله،
یعنی بهترین کتاب هایی که در حوزه اندیشه سیاسی منتشر شده 10 تا کتاب معرفی شده. یکی از اون کتاب ها کتاب راه باریک آزادی است که خیلی بحث برانگیز بود، از آقای دارون عجم اغلو، نویسنده مشهور ترک، که ایشون قبلا هم کتاب نوشته بود و در ایران خیلی سر و صدا کرده بود.
پس ترجمه ها رو هم لحاظ کردن.
بله،
در
بله، ترجمه ها
انتخاب.
حالا چون گفتین خودتون، من اینجا اشاره بکنم به کتاب روشنفکران سودایی.
آه،
از میخائیل باکونین، یا شورشی سودایی، که آقای محمود حبیبی این کتاب رو ترجمه کرده. اینم جزو کتاب هاییه که به عنوان کتاب برتر در حوزه اندیشه سیاسی معرفی شده. در حوزه بعدی فلسفه و فکر هست، از جمله کتاب مقاومت، اوسیان و مرگ آلبر کامو جزو این کتاب ها هست. بخش دیگر هنر هست که به نظرم خیلی خوندنیه، کتاب های خیلی خوبی. یه بخشی هم به عنوان ادبیات ایران و جهان.
آها، اینو با هم دیدن؟
ادبیات ایران و جهان رو بله با هم دیدن، که شما آثاری که حالا چه تألیف بوده چه
ترجمه
بوده، اونجا میشه کتاب ها رو دید و مطالعه کرد. این بخش به نظر من گل کار اندیشه پویا، این معرفی 70 کتاب هست که کار ارزشمندیه و اجمالاً کتاب‌ها هم معرفی شد.
خیلی ممنون و متشکرم. ما خیلی زمان نداریم، یعنی اصلاً زمان نداریم. منتها برای اینکه اجحاف نشه، شما فصل‌ها و بخش‌های دیگر رو که گفتید ازش چند تا کتاب اسم بردید بجز این دو فصل آخر، یعنی هنر و ادبیات. اگه این دو تا رو هم بفرمایید یه چند تا عنوان‌ها رو اشاره بکنید ممنون میشم.
در بخش هنر یک کتاب اسم شبیه برنامه ماست، بوتیقا علیه پیشتاوری.
همیشه بوتیقا علیه پیشتاوری.
نوشته دیوی بوردویل، ترجمه روبرت سافاریان.
بله.
که معرف حضور هستن. در بخش ادبیات، در ادبیات جهان کتاب آرتور و جورج به عنوان کتاب اول معرفی شده، نوشته جولین بارنز، ترجمه فرزانه قجلو، نشر نو این رو صحیح منتشر کرده. کتاب دیگر که حالا یه مقدار شاید بیشتر برای ماها آشنا باشه، برادر در مقابل برادر هست یا برادرکشی، نوشته کازانتزاکیس و نشر لاک این رو آماده کرده و منتشر کرده.
ادبیات ایران؟
ادبیات ایران خوبه که یاد بکنم اسمش رو، حیف نبرم، از بهاءالدین خرمشاهی عزیز، چرا سعدی معاصر ماست یا من سعدی آخر الزمانم، از بهاءالدین خرمشاهی، نشر ناهید. اینم جزو کتاب‌هایی که به عنوان کتاب‌های برگزیده ادبیات ایران معرفی شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکر. ما دیگه اصلا زمان نداریم. سپاس از تشریف فرماییتون به این برنامه بوتیقا آقای دبیری مهر و استفاده کردیم، ممنونم.
من هم متشکرم، سپاسگزارم از شما و شنوندگان گرامی که همراه ما بودن.
خیلی ممنونم شنوندگان عزیز و محترم، سپاس از همراهیتون. امیدوارم برنامه های آتی بوتیقا رو هم بشنوید. معید باشید و پیروز. خدا نگهدار. Thank you.